بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 668 سطر 16. ثم علم ان الكلام في استنباط الاحکام ان يقال ظاهرها دال على تحریم التناکه بین المسلم والکافر. مرحوم محقق میخوان از آیه مذکور احکام فقهی رو استخراج کنند. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، تتمه ای از بحث گذشته باید عرض کنم. در ذیل این قسمت از آیه که فرمود اولای که یدعون الالنار، مرحوم محقق مطالبی فرمودند، بعد این جمله را ذکر کردند که فل مضاف و محذوف کما قال فیهما. بعد قسمت دیگر آیه را والله یدعو الی الجنت و المغفره آوردند. در ذیل همین قسمت فرمودند فلا یحتاج الی حذف کما فعله فی مجمع البیان. ما دیروز مطالبی در توضیح این دو جمله عرض کردیم که اون مطالب میشه گفت صحیح بودند، اما میخوام الان چیزی اضافه کنیم، نمیخوام قبلی ها رو پاک کنیم، میخوام چیزی اضافه کنیم. مضاف رو من عبارت از سبب گرفتم، سبب دخول. و فیه ما رو زمیری که برگردوندم به اونجا که مشرکین دعوت میکنند و اونجا که اولیاء الله دعوت میکنند. و با مراجعه به کتاب انوار تنزیل قاضی بیضاوی و همچنین مراجعه به مجموع بیان، احتمال دیگری هم در اینجا به ذهن میرسه که اون احتمال رو کنار احتمالی که دیروز عرض کردم قرار میدیم، نه اینکه اون احتمال دیروز رو از بین ببریم. به اون احتمالی که مراد از مضاف اولیا باشد، آیه داره اولائکه یدعون الالنار، خب اولائکه اشاره به مشرکین و مشرکاته. بعد داره والله یدعو الالجنت والمغفره، خود آیه میگه والله یدعو. در انوار و تنزیل قاضی بیضاوی تقدیر گرفته، گفته و اولیاء الله یدعو الالجنت والمغفره، علی خصوص که یدعو رو جمع آوردیم، به الله بر نمیگردونیم، به اولیاء الله بر میگردونیم. پس اولیاء با تقدیر گرفته بشه. بنابر این توضیحی که الان دارم عرض میکنم، مراد از مضاف دیگه اون سبب دخول نمیشه، مراد از مضاف میشه اولیاء الله. وقت این اشکال وارد میشه که مرحوم محقق قرداریدی قبل از اینکه این قسمت، یعنی والله یدعو الی الجنت و المغفره رو ذکر بکنه، یعنی قبل از اینکه اون قسمتی که مضاف درش تقدیر یفته میشه ذکر بکنه، فرمود فل مضاف و محذوفان. این اشکال وارد میشه که شاید مراد از مضاف اولیا نباشه، چون هنوز مرحوم قرداریدی والله یدعو الی الجنت و المغفره رو طرح نکرده که بگم مضاف محذوفه. جواب اینه که درسته این آیه رو، این قسمت از آیه رو که فرمود والله یدعو الی الجنت و المغفره اینو تر نکرده، ولی معناش رو آورده دو خط قبل از فل مضاف و محذوف گفته و اولیاء الله و هم المؤمنون یدعونه الی سبب دخول الجنت و المغفره، و کلمه اولیاء رو تقدیر گرفته. من دیروز میگفتم که این مفهوم اولائکه یدعون الی الجنت و النار که در آیه، بله اولائکه یدعون الی النار، مفهوم اولائکه یدعون الی النار که این مفهوم در آیه نیامده، ولی ممکنه اینطور بگیم که خود همین والله یدعو الی الجنت و المغفرت رو آوردیم و مضافی که عبارت از اولیاست تر گرفتیم، نه مفهوم اولائکه ید اون ایلن نارو آورده باشه، این احتمال داره. اون وقت در کشاف و انوار و تنزیل مضاف که اولیاء تردی گرفته شده، اما در مجموع بیان مضاف تردی گرفته نشده، یعنی اولیاء تردی گرفته نشده. بنابر این کلمه فیه، ضمیر فیه ما رو که من دیروز برگردوندم به دعوت مشرکین و مشرکات و دعوت اولیاء الله، بنابراین توضیحی که الان عرض کردم دیگه ضمیر رو نباید برگردونید، ضمیر برگرده به کتاب کشاف و انواع تنزیل که خود شماها دیروز احتمالش رو دادید. وقت معنایی میشه مضافی که عبارت از اولیاست محذوف است، چنانچه در کشاف و در انواع تنزیل آمده که اولیا تحقیق یفته شده. بعد میگید فلا یحتاج الی حذف اولیا کما فعله فی مجموع البیان، که در مجموع البیان اولیا رو تحقیق نگرفته. این هم احتمالیست که میتونید کنار احتمال قبل بذارید، ولی احتمال قبل هنوز با قوت خودش باقیه. اصلا ما برای تبیین قسمت های فلسفی این کتاب زبزازل بیان باید زیاد مراجعه داشته باشیم به کشاف و انوار تنزیل و مجموع البیان، چون ایشون این تفسیری که در این کتاب زبوز البیان نوشته تقریبا گرفته شده از این ستا است. از باید به این ستا زیاد مراجعه کنیم. منطقه من گاهی مراجعه نمی کنم، بلکه بیشتر از گاهی. خب میام سراغ بحث این روزمون. این بحث دیروز تمومش میکنیم. میخواد ایشون از این آیه که گفته شد، یعنی آیه ثالثه، احکام فقهی استخراج کنه. یکی از اون احکام اینه که این آیه دلالت میکنه بر این که تناکه بین مسلمان و کافر حرامه، یعنی نباید به کافر دختر داد و نباید از کافر دختر گرفت. اما مراد از کافر مشرک حقیقیه، یعنی اونی که واقعا مشرک باشه، نه اونی که در حکم مشرک باشه مثل اهل کتاب. کتابی در حکم مشرکه نه مشرک، بنابراین آیه در مورد کتابی ساکت میشه. فقط تناکه بین مسلمان و مشرک حقیقی رو ممنوع میکنه، در مورد کتابی بحثی نمیکنه. مرحوم محقق می فهمد اصلا این که ما کتابی رو مشرک بدونیم بی خود سخته، چون کتابی قائل به وحدانیت واجب تعالی هست و کسی که قائل به وحدانیت واجب تعالی باشه دیگه مشرک نامیده نمیشه، یعنی حقیقتا مشرک نیست. یهود معتقد است که خداوند ابن داره به نام عزیز. مسیحیان بعدشون نمیاد که مسیح رو ابن خدا بدونند. پس هر دو گروه برای خداوند ابن قائلند. آیا این ابن قائل شدن دلیل بر شرک نیست؟ ایشون میفهمد نه، شرک این است که خدایی در کنار خدا قائل بشیم، نه اینکه برای خدا ابن قائل بشیم. اگه کسی خدا رو جسم بدونه، خب خطا گفته، اما مشرک نشده. حالا کسی خدا رو صاحب فرزن بدونه، اینم خطاست، ولی مشرک نیست. مشرک اینه که خدایی کنار خدا قرار داده. اهل کتاب برای خدا ابن قائلند، حالا یا عزیر یا مسیح، و ابن قائل شدن دلیل بر شرک نمیشه، مستلزم شرک نمیشه. پس نمیشه گفت اهل کتاب مشرکن. اگر نتونیم بگیم اهل کتاب مشرکن، اجازه میدیم نکاح به اهل کتاب رو. از آیه فقط استفاده میکنیم من نکاح با مشرکین را. تا پس آیه رو نسبت به کتابی ساکت میکنه. بعد از اینکه آیه ساکت شد میپردازه به اینکه حالا دلیل دیگه داریم که نکاح با کتابی رو منع کنه یا اجازه بده. میره سراغ اصل و میگه اصل جواز نکاح با کتابی است. دیگه اون بحث رو ادامه میده که وقتی رسته بحث میکنن. صفحه 668 صفحه 16 هم سنبالم که کلام در استنباط احکام فقهی از این آیه این است که گفته شود، این است که گفته شود ظاهرها، یعنی ظاهر این آیه دلالت کننده است بر تحریم تنکح بین مسلمان و کافر، اما کافری که هو المشرک الحقیقی. پس بین مسلمان و مشرک حقیقی نکاح رو اجازه نمیده. اما آیا کتابی هم مشرک است؟ میفهمد ظاهرا نه. و شمول مشرک للکتابی الذی یقول به وحدانیت الواجب غیر ظاهره. غیر ظاهره خبر شموله. الذی یقول صفت کتابی است. کتابی که وحدانیت واجب رو قبول دارد بعید است و ظاهر نیست که مشرک شاملش بشود. البته خب همه کتابی ها وحدت واجب رو قبول ندارند، بعضیشون مشرکند. اونهایی که وحدت واجب رو قبول دارند و به ظاهر مشرک نیستند، آیا میتونیم مندرجشون کنیم تحت مشرکی که در این آیه آمده؟ میفهمد نه. چنانچون شمول مشرک کتابی را که قائل به وحدانیت واجب است، این شمول غیر ظاهر است لغتاً به عرف. معترضی میگه که اینا قائل به ابن هست، یعنی کتابی ها قائل هست که خداوند ابن دارد، آیا این دلیل بر شکشون نمیشه؟ میفهمد نه. و کون القول و کون القول به ان لله ابنن لا یستلزم مشرک الحقیقی را. بله. و اینکه این کتابی ها قائلن به اینکه خداوند ابن دارد، این مستلزم مشرک حقیقی نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم اینها مشرکند. مگه ثابت بشه که چند تا خدا یا دو تا خدا قائلند؟ میگیم در آیه سابق بر اینها مشرک اطلاق شد. آیه سابقه یعنی آیه‌ای که ما سابقا ذکر کردیم، گفتیم قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، بعد گفتیم سبحانه و اما یشرکون. که به التزام مشرک بودن اینها رو فهموندیم، شاید هم به التزام نبود، اصلا صراحت داشت. اینها گفتن عزیر ابن است، بعد خدا میفهمد منزه از خدا از آنچه که مشرک ها میگن، معلوم میشه که به اونها اطلاقش مشرک داری میکنه. پس گفتن به این که خداوند ابن داره شاید مستلزم این بشه که ما بهشون به گوینده بگیم مشرک. مرحوم حقی میفهمد که و کون القول به ان لله ابنا لا یستلزم مشرک حقیقی را. تو اینو خوندم، بعد میگه و اطلاق به این شرک علیهم بر کتابی ها در آیه سابقه مستلزم نیست که خداوند مستلزم نیست که مشرک حقیقت باشد فی هم ایزن، این لبین کتابی ها یا شرک، بله مشرک یا شرک، مستلزم این نیست که شرک حقیقتا فی هم در بین کتابی ها ایزن باشد. لا یستلزم و کنه حقیقتا فی هم، ضمیر کنه رو به شرک برمیگردونیم، فی هم خبرش میشه حقیقتا مترز است، به منزل مترز است. بله اصلاق شرک علیهم در آیه سابقه علیهم بر کتابی ها لا یستلزم که این شک حقیقت باشد فی همین در بین کتابی ها ایزن همونطور که در بین مشرکین اطلاقش حقیقت است، کشف نمی کنیم که اطلاق در اطلاق بر کتابی ها هم حقیقت شاید اطلاق مجازی باشد. خب اگر ثابت بشه که اطلاق شرک بر کتابی حقیقت است، ما این اطلاق رو مختص به این مقام نمی کنیم، در جاهای دیگه هم بر کتابی ها شرک رو اطلاق می کنیم، یعنی در همه جا به اونها می گیم مشرک. این دستوری که اطلاق شرک در کتابی ها توی این آیهی که گفتیم حقیقت باشه، اگه توی این آیه حقیقت باشه همه جا حقیقت میشه و همه جا حقیقت شد همه جا میتونه اراده بشه. حتی یه رو بله اینطور بود که لای از سرزم کن و حقیقت هم فیهم، این اطلاق مشرک یا شرک در اون آیه مستلزم این از این نیست که شرک در بین اهل کتاب حقیقت شود، حتی یرادو منه مطلقا، تا اراده شوند اهل کتاب منه از مشرک، یعنی از اطلاق لفظ مشرک اراده شوند مطلقا، یعنی در همه جا حتی غیر از این جایی که الان داریم بحث میکنیم. آخه در این جایی که داریم بحث میکنیم در اون آیه سابقه مطلقانی همه جا ولو در غیر آیه سابقه، چون در آیه سابقه اطلاق مشرک شده بود و گفتیم اونجا اطلاق حقیقی نیست تا نتیجه دهد که در غیر اینجا هم این اطلاق جایز است. حتی یرادو تا اراده شوند این کتابی ها منه از کلمه مشرک مطلقا، یعنی نه تنها در آیه سابقه بلکه در همه جا. پس نمیتونیم از مشرک در اینجا غیر حقیقی رو اراده کنیم، مطلق مشرک رو نمیتونیم اراده کنیم. و ایزن لا تشمل جمیع غیر المشرک الحقیقی، ظاهر آیه اینه که هر نوع مشرکی ازدواجش ممنوعه، آیه شامل همه نوع نمیشه، همه مشرکات همه مشرک های غیر حقیقی رو شامل نمیشه. فقط مشرک حقیقی رو شامل میشه. این من شاید خود درست نگفته باشم، آخه اختلافه که علاوه بر مشرک حقیقی اهل کتاب شامل میشه یا نه. ایشون میفهمد هیچ مشرک غیر حقیقی رو شامل نمیشه آیه، ولو غیر یهود و نصارا، حالا یهود و نصارا رو شامل نمیشه، غیر اونها هم شامل نمیشه، هیچ مشرک غیر حقیقی رو شامل نمیشه. بنابراین منحصر است به مشرک حقیقی و اهل کتاب که مشرک حقیقی نیستن پس از این آیه بیرونه. و ایذا لا تشمل این مشرکاتی که در آیه آمده جمیع غیر مشرک حقیقی من اصناف من یحکم به کفره رو، تمام کسانی که ما کافرشون میدونیم اونها رو شامل نمیشه، با اینکه اگر میخواست همه غیر مشرک های حقیقی رو شامل بشه، خب یکی از غیر مشرک های حقیقی کسانی هستن که حکم به کفرشون شده ولی مشرک نیستن. خب این بیانم تموم شد. حالا میگیم بعد از این که Yani. حتی یراد کتابی من ها از مشرک مطلقا این چه کتابی که خیلی کتابی؟ یراد
کتابی
خب ما همه کاری کردیم. نه من
سوال
یراد رو به کتابی برگ میده زمین من ها رو به مشرک مطلقا رو ببنی همه جا، یعنی قول به ابن داشتن خدا مستلزم این نمی شود که اطلاق مشرک بر کتابی بشه اطلاق حقیقی، که اگر اطلاق حقیقی شد منحصر به این آیه نمیشه، در جاهای دیگه میتونیم بر اونها اطلاق مشرک بکنیم، مطلقا اطلاق مشرک میکنیم، حتی یراد و این کتابی ها از اون مشرک مطلقا در همه جا، نه فقط در این آیه بلکه در آیات دیگر هم می توانیم اگر حقیقت بودن مشرک در کتابی ثابت بشود در آیات دیگر هم می توانیم مشرک رو از بل کتابی رو از مشرک اراده کنیم، کتابی رو از مشرک اراده کنیم. خب اشکرم اگر کتابی بتواند با این که غیر مشرک حقیقی است داخل در مشرک بشود، باید بقیه غیر مشرک های حقیقی هم داخل در مشرک بشوند، در حالی که مشرکاتی که در آیه آمده بقیه مشرکات غیر حقیقی رو شامل نمیشه. و ایزن یعنی اگر بخواهد مشرک در آیه شامل کتابی شود، باید شامل همه افراد غیر مشرک حقیقی از جمله کتابی باشد، در حالی که لا تشمل جمیع غیر مشرک حقیقی من اصناف من یحکم به کفره، بقیه اصنافی رو که حکم به کفرشون میکنیم شامل نمیشه. پس معلوم میشه که مشرکات در اینجا تعمیم نداره و لااقل اینه که شامل کتابی نمیشه. این بحث همونجوره. حالا پس از طریق آیه نتونستیم ثابت کنیم که نکاح کتابی باطله، چون نتونستیم کتابی رو مندرج کنیم تحت مشرک. آیا از طریق اصل و اصل و عدله دیگه میتونیم حکم کتابی رو روشن کنیم؟ میفهمد و الاصل و عموم عدلت نکاح یدل علی الجواز، اصل دلالت بر جواز میکنه، عدله نکاح هم که آم من قید به کتابی غیر کتابی ندارن اونم دلالت بر جواز میکنه، یعنی جواز نکاح کتابی که یقول و به وحدانیت الواجب تعالی. عدله نکاح دلالت میکنه بر چنین جواز. بعد اعتراض میشه که درست ما از این روایتی که الان مطرح کردیم، از این آیهی که الان مطرح کردیم از اون ادلهی که الان اشاره کردیم استفاده می کنیم جواز نکاح کتابی رو، ولی یه روایتی دیگه داریم یا روایاتی دیگه داریم که بیان می کنن که مسلمان با کافر نباید ازدواج کنه، یعنی زن مسلمان با مرد کافر نباید ازدواج کنه. خب وقتی این دو تا روایت ها یا این دو تا دلیل ها با هم تعارض میکنه، یه دلیل دلالت میکنه بر این که جایز است نکاح کتابی، یکی هم دلالت میکنه بر این که زن مسلمان رو نمیشه به کتابی داد. افهمد و عموم ادله نکاح دلالت میکند و جواز، ولی فکر نکن که این دلالت مزاحم دارد، زیرا ولا یمنعه عدم و جواز تزویج المسلم بالکافر مطلقا اجماعا. و لا یمنعه، یعنی لا یمنعه این نکاح رو. روایت اجماعی که میگوید جایز نیست تزویج مسلم به کافر مطلقا که اون مسلم که اون کافر، کتابی باشه چه غیر کتابی، مسلمه رو یعنی زن مسلمان رو نمیشه به کافر داد، چه کافر، کتابی باشد چه غیر کتابی. اضافه کنید چه اون مسلمه هم حره باشد چه عمه باشد، اجماع. ولای از تلزم و ذالک کونهو مستفاده من حاضر آیه، ذالک اشاره داره به عدم جواز تزویج مسلمه بالکافر. زمین کونهی هم به همون عدم جواز رو میگه. به اجماعی بودن هم میتونید بزنید، ولی فکر میکنم اون اولی بهتر باشه.
چون مثلا اجماعی شده
بلای از سلزم و اجماعی بودن که این مستفاد از حاضر آیه است، یعنی اینطور نمیتونیم بگیم که اجماع در مسئله هست و این اجماع از آیه گرفته شد. مدلول اجماع چون اجماع شده معلوم میشه که آیه رو داد دیدن و لذا اجماع کردن. میشه عرض کردن میشه، ولی خب اون زبون تره که عرض میکنم. لا یستلزم و این عدم جواز تزویج مسلمه به کافر، کون این عدم جواز مستفادن من حاضر آیه، یعنی این عدم جواز لازم نیست از آیه استفاده میشه.
خود که نمیده دلالت کنید که خودش از کجا گرفتن که اجماع دلالت میکنه که
یعنی لازم نیست که ما این حکم از آیه استفاده کرده باشیم. همون اجماع باشه کافیه. ولا یمنعه عدم و جواز تزویج المسلمه بالکافر مطلقا، یعنی مانع نکاح نمی شود اون اجماعی که می گوید جایز نیست تزویج مسلمه به کافر. و این اجماع مستلزمه این نیست که عدم تزویج از آیه استفاده شده باشه. این فرمایش شماست که این اجماع مستلزمه این نیست که این عدم تزویج، عدم جواز تزویج مستفاد از این آیه باشه. یا همونطور که عرض شد مستلزم نیست این عدم جواز تزویج، این لازم نیست که این عدم از آیه استفاده شده باشه، همین که اجماع هست کافیه. هر دوش درسته، البته حالا فرمایش شما خوبه. و علی تقدیر تسلیم، بر فرضی که قبول کنیم که این عدم جواز تزویج از آیه استفاده می شود، لا یستلزم عموم مشرکات رو، مستلزم این نیست که مشرکات عام باشد و شامل کتابی شود. پس ما به عموم ادله نکاح می تونیم استنباط استدلال کنیم و تمسک کنیم و بگیم که نکاح کتابی جایزه. و آیه مائده هم ظاهر است در جواز نکاح کتابی. فانتظر زیادت تحقیق هناک، یعنی در ذیل آیه سوره مائده که بعدا میاد، آیه 5 سوره مائده. خب خیلی نخونی، ولی بذاریم بقیه شده بعد ببینه داریم.